بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب اون حدیثی که من چهارشنبه خوندم خاطرتون هست؟ انك جعلت طبيب نفسك. اون حدیث دومش، انك جعلت طبيب نفسك و بين لك الداء و دللت على الدواء و عرفت آية الصحة فانظر كيف قيامك على نفسك. عرض به حضورتون دو تا نکته راجع به همون حدیث خدمتون عرض بکنم. یکیش این حدیث به نظر میرسه ناظر به اون آیات قرآنی باشه که چند جا تو قرآن داریم که سلام علیکم که بحث قلب سلیم مطرح شده. خب که اون چیزی که روز قیامت به فریاد انسان میرسه و از انسان میخرن قلب سلیمه. خب الا چی؟ من اتى الله بقلب سلیم. خیر از این هم از یه جا دیگه هم هست قلب سلیم. تو ذهنم هست دو جا هست تو قرآن قلب سلیم. اشتباه میکنم؟ یعنی تو ذهنم هست دو جا هست. بله سه جا هست. سلام علیکم. از جا ربهو به قلب سلیم. آره. حالا به هر حال این قلب بله از جا ربهو به قلب سلیم. ان من شیعته الا ابراهیم از جا ربهو به قلب سلیم. خب الا من اتى الله به قلب سلیم رو باش کار داشتیم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم، که اونجا چیزی که نفع به انسان میرسونه قلب سلیمه. لذا خب این روایت ناظر به همین بحث قلب سلیمه. قلب سلیم در مقابل قلب مریضه، در مقابل قلب سقیمه. خب در مقابل قلب سقیمه که خب سوال میشه که این قلب رو کی باید از حالت سقم و بیماری خارج کنه و تبدیلش کنه به قلب سلیم. این روایت ناظر به همین جاست که انکه قد جعلت طبیب نفسی، خودت طبیب نفس خود دستی و خود دستی که باید قلبت رو قلب سلیم کنی و بیماریش رو برطرف کنی. خب این یه نکته که خواستم بگم. این آیه به نظر میرسه ناظر به اون این روایت ناظر به اون آیه باشه. نکته دوم اون بحثی مطرح شد راجع به علامات سلامتی قلب و نفس. خب که چند تا علامت رو خدمتتون عرض کردم. یه علامت خیلی مهم رو از قلم انداختم، فراموش کردم خدمتتون بگم. توی سوره جمعه اگر رفقا خاطرتون باشه، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آره این یه علامت خیلی مهمی است برای اینکه انسان متوجه بشه که آیا قلبش سالمه یا نه. آیا عرض کنم خدمتتون که از نظر روحی و نفسانی سالم هست یا سالم نیست. تمنی موت، اگر انسان آمادگی برای مرگ داره میتونه آرزوی مرگ بکنه، این علامت این است که چی؟ مشکلی نداره. ولی اگر نمیتونه حاضر نیست تمنی موت بکنه، معلوم میشه که یه جای کارش اشکال داره. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه یا ولن یتمنوه لا هست یا لنه ولن یتمنوه ابدا اما قدمت ایدیهم. ما به خاطر ما قدمت ایدیهم، به خاطر کارهایی که انجام دادن حاضر نیستن تمنی موت کنن. خب یه کاشف خیلی خوبیه که انسان هر از گاهی خودش رو این محک بزنه ببینه آیا آمادگی داره برای رفتن یا آمادگی نداره. اگه آمادگی نداشت بدون اجای کار خرابه و بگرده پیدا کنه ببینه مشکلش کجاست، یه تلاشی بکنه تا مشکل رو برطرف بکنه. بله یه نکته دیگه باز پدر آقای شب زنده‌دار خدا رحمتشون کنه، من یک بار فقط ایشون دیده بودم، یه جلسه بود عرض کنم خدمتتون، خیلی هم ایشون آدمی کتومی بود و ارزان حرف هم نمیزد، خیلی مرد کتومی بود، با اینکه از خوبان بود، از اهل معنا بود، اهل سلوک بود، ولی حرف نمیزد. اون دوستمون هم که دعوتش کرده بود و آورده بودش، قول گرفته بود، گفتم من به شرط میام که حرف نزنم، فقط بیام بشینم تو اون جمع طلبگی و برگردم. ولی خب بنده خدا رو اذیتش کردن، گفتن آقا دیگه تشویقی حرفی هم بزنید، یه نکته هم برام بگید. ایشون یه معیاری داد، گفت که طلبه ها نماز شب رو تو زندگیتون چراغش رو روشن بکنید، این یه معیار خیلی خوبیه که بفهمید که کی کارتون درسته کی کارتون خراب شده. چون تو روایات هست که اگر کسی اهل گناه باشه عرض کنم توفیق نماز شب پیدا نمیکنه. خب اگر نماز شب تو زندگیتون داشته باشید، یه وقت اگر بی توفیق شدید نتونستید نماز شب بخونید، این کاشف از اینکه جای کارتون خرابه، بگردید پیدا کنید کجای کارتون مشکله. ایشون هم این رو میفرمودن یه زمانی، خدا رحمتشون کنه، از خوبان روزگار بودشون، مرحوم عاشق حسین شب زنده دار رضوان الله تعالی علیه. خب عذرخواهی میکنم رفقا، خیلی دیر اومدید، میدونستید خیلی و خیلی آتون. آره روب که اعلام کردیم پاشید توی کلاس. خب از آداب درس اینه که قبل از حضور معلم، حالا ما که هم مباحثتون هستیم، ولی خب قبل از حضور معلم در محل درس حاضر باشن طلاب، از آداب درس این، از آداب درس خوندنه. حالا ما هم اگر همین کنار بودیم خب می آمدیم به موقع می آمدیم، ولی خب ما از میدان معلم اون طرف در مدرسه امام کاظم باید بیایم، کلاس قبل اون تماشا تا سرویس بیاد کم زیاد بالاخره یه خورده بالانس داره، ولی بنامون برای این که 8 و ربع شروع بکنیم دیگه رفقا، 8 و ربع آماده باشن که خدمتون رسیدیم دیگه، اطلاق وقتی نداشته باشیم. بسیار خوب. خب آقا شما سوال داشت آقای صابری،
خدمتتون که در مورد اون روایتی که داشتیم جلسه قبل، حرمت،
بله
حرمت علیه، بعد امکان این که حالا شیخ گفتن که دلیل این حرمت اینجا چیه، بخاطر اینه که منفعت محسوده و منفعت محسود معلل نداره، منفعت نادره داره، فلسه استفاده میشه که چیزی که منفعت محسوده نداشت نمیشه به یکی از روی ناطق به اجماع این. بعد ممکن است مثلا بیان بگیم که این روایت مثلا بخاطر اینه که قصد حرام ازش دارن توی بیه، چون همون توی بحث دومون هم شیخ گفت به هر حال مهم اینه که قصد حرامش نکنه، اگر فرضاً اینو برای اکلش بی کرده باشه میشه قصد،
این قصد حرام دایی است تو قصد معاملی نیست، دایی
قصد بکنم توی همون جا هم قصدشو داشته، قصد حرامو داشته باشم، توی بحث دوم گفتیم که نباید قصد حرامشو به هر حال داشته باشه.
دایی دایی که به او باطل نمیکنه، که اینو گفتیم که چند مرتبه که اگه قصد منی دایی باشه به او باطل نمیکنه، قصد معاملی بود که به باطل میکرد. خب دارن میخرند عرض کنم که بخورن مثلا، یا دارن میفروشن که پولشو بگیرن، تازه اینا بحث چیز هم هست، بحث خریدن هم نیست. حالا اگر خریدن باشه میگیم به دایی چیزه، به دایی حرامه، اینا بحث فروختن اصلا. خب فروختن که دیگه همون داییش هم نیست، طرف داره کار حرام انجام میده، به دایی چی؟ به دایی که طرف مقابلش بخوره این شهرمون، نه داره میفروشه که پولش رو بگیره. حتی قسمانی دایی هم همیشگی نیست، اونی که مبتل بود، ببینید فعلا در مورد فساد معاوضه داریم صحبت میکنیم، اونی که مفسد معاوضه بود قصد معنی قصد معاملی بود، نه قصد معنی دایی. این یک. و ثانیا همون قصد معنی دایی هم در اینجا وجود نداره. خب حرمت علیهم الشحوم، خوردنشون براشون حرام و متعدد دارن میفروشن، نمیخرن که، اگه میخریدن میگفتیم به دایی عقل دارن میخرن، قصد معنی دایی داره، ولی اگه دارن میفروشن که دیگه قصد معنی دایی هم نمیخرن،
وقتی به هم میفروشن
به همش دیگه نیومده. خب چون تو روایت هم اومده چی؟ با اوها و اکل و ثمنه ها، بله بحث بی اومده و اکل ثمنش، حال میسازه با اینکه به هم به هم دیگه بفروشن، میسازه با اینکه به دیگران بفروشن. به هر حال به هر حال اگه قصدی هم باشه اینجا، به فرض که باشه قصد معنی دایی، قصد معاملی، اون معونه داره. اگر یه دلیلی بخواد اون رو برسونه باید یه قرینه محکمی داشته باشی. نداره نمیرسونه. خب شما رو سنگ دارم میشه
استاد تون از شما رو اتفاق هم علیه
کجا؟
فرصه
ظاهر کلام کلام علامه بله
فرمود که استدارش اینجوریه که چون که شعر چون علامه از عامه یارگیری نکرده و رفته از مثلا از امام را عامه یارگیری کرده دلالت بر این میکنه که عامه قادر به جواب یا قادر به اهل جواب هست یعنی اختلافی نداره
عامه نه
بخشی
امامیه آره
اتفاقا این زمان میتونم چی استثماری بکنیم که این
شافعی
اگه شافعی بیرون جایز میدونه دلالت بر این میکنه که چرا همه امامی غالب جواز هستن چون که از امامی
کسی
ندیده که
قالب
عدم جواز باشه
امامی یار پیدا نکرده رفته از بیرون رو از خب یارگیری کرده ها قبلا نمیشتید مشابه این داشتیم فکر میکنم نه
در اصلا اجماعات درباره دو چیز بود فنجس بود که میگفتش که مقابل نفسی داره میانه یعنی که
اون حرف شیخ طوسی نه یه جا دیگه از همین علامه داشتیم هایی بیان اینجوری کردم براش برای وجه استظهارش ببینید حال بیانی که من عرض کردم اینطوری بود گفتیم که بله عرضمون این بود که ببینید دو تا احتمال داره یه احتمال اینه که همه فقهای شیعه در این مسئله هم نظر با علامه باشن یه احتمال اینه که بین فقهای شیعه هم اختلاف باشه برخی موافق علامن برخی مخالف علامن خب در فرضی که دو دستگی بین فقهای شیعه باشه برخی موافق علامه برخی مخالف علامه علامه میخواد یارگیری بکنه حقش اینه که موافقین خودش داخل مذهب رو هم بگه فقط نره سراغ مخالف خارج از مذهب خب همین دیگه حالا اجازه بدید الان میخوام نقطه برسم به نقطه اشکال شما حقش اینه که مرحوم علامه موافقین خودش از داخل مذهب رو هم بگه خب حالا علت این که مرحوم علامه از داخل مذهب نگفته ما گفتیم چی است ما گفتیم اینه که داخل مذهب اختلاف نبوده اصلا اینجور گفتیم گفتیم اصلا اختلاف نبوده لذا ایشون رفته از
نسبت به مسئله
اختلافی وجود نداشته داخل مذهب اختلافی وجود نداشته یعنی مخالفی برای علامه وجود نداشته لذا رفته از بیرون مذهب یه نفر ذکر کرده خب شما میخواد بگید که این اعمه این که رفته از بیرون مذهب یارگیری کرده اعمه میسازه با این که همه مذهب هم نظر با علامه بودند خب لذا دیگه نیازی نیده از داخل مذهبی کسی به عنوان یار خودش مطرح بکنه میسازدن با این که چی؟ توی مذهب هیچ کس هم نظر با علامه نبوده لذا رفته از بیرون مذهب یارگیری کرده که خب این عرضم به محضرتون چیز بعیدی احتمال که شما میگید
این
قریبه یعنی میخوای بگی اجماع شیعه کن نه اجماع شیعه بر من بر جوازه ببخشید در عکس
جوازیه
لازمه
که همه قاره به جواز
بده
چون که
اولایی
که
خودش
یارگیری بکنه
دیگه نه ببینید هر دو احتمال وجود داره ویزا و یعنی فرق و مبسوط و اینسنینا هم داشتیم
یعنی
اجمال نبود اگر باشه
حداقل سه نفر بگیدان تون بیاد بله یعنی یه کسانی هستن که خلاف این حرف رو زدن قطعا یه کسانی هستن که مخالف معذرت میخوام هم نظر با علامه قطعا بین فقهای شیعه هست خب چون ما مطمئنیم که کسانی هم نظر با علامه هستن لذا در این محملی که شما میفهمید هر دو محمل گفتیم محتمله ها هر دو محمل گفتیم محتمله همین احتمال که بگیم هیچ که پیدا نکرده تو مذهب رفته از خارج مذهب یارگیری کرده بنابراین تو مذهب همه با علامه مخالفن خب یه احتمال. احتمال دیگر این که در مذهب چون همه هم نظر هستند، خب همه هم نظر هستند و دو نظر نیست که بعضی مخالف بعضی موافق، دیگه چی نیاز نیده که داخل مذهب یارگیری بکنه، چون داخل مذهب همه هم نظر خودش بودن دیگه. خواسته چی فکر کنه؟ خواسته میگه بیرون مذهب بعضی نظر ما رو دارن، خب نظر ما شیعه رو دارن، لذا این رأیی که داره مطرح میکنه به عنوان رأی شیعه مطرح میکنه، نه به عنوان رأی خودش. و هر دوش میسازه، منتها اون احتماله یه مبعد داره، احتمالی که از سالی میفرمایید یه مبعد داره. مبعدش هم اینه که ما میدونیم قطعا یه فقهایی تو شیعه هستن که هم نظر با علامه هستن، علامه تک نیست تو این مسئله، دیگرانی هم با ایشون هم نظر هم. حالا دیگه بیشتر از این حقش نیست معطل شیم این سه فراد بشن. خب حالا دوستان مذاکره بکنن، ولی بیشتر از این هم حقش نیست معطل میشیم، همینقدر کافیه دیگه. بیاید اینجا بسم الله الرحمن الرحیم مجددن عرض کنم خدمتتون که ما بحثمون رو فقط چی بود؟ بحثمون این بود که چیزهایی که منفعت معتدون به ها ندارند، منفعت مقصوده اغلایی ندارند، یا به تبری منفعتشون منفعت نادره هست، اینها بیعشون جائز نیست. خب رفتیم سر دلیلش. برای دلیل عدم جواز بیعش مرحوم فخر المحققین چی آورده بودن؟ آیه لا تقتلوا اموالکم بینکم بالباطل رو آورده بودن. تلقی شیخ هم این بود که منظوریشون از باطل باطل عرفیه، لذا بهش اشکال کرد، گفت آقا چرا آیه رو تطبیق میکنی بر این موارد، در حالی که ما میدانیم که بسیاری از این اموری که فقها به عنوان چیزی که منفعت مقصوده نداره، منفعت معتدون بها نداره مثال میزنن، اینا چیزاییه که عقلا حاضرن در مقابلش بذل مال بکنن. خب عقلا حاضرن بذل مال بکنن، پس چی هست؟ اینا ماله. خب اینجور نیست که اینا مال نباشه، ماله. خب مالم باشه به عشق باز صحیح باشه، اغلا حاضرن بذل مال بکنن. و کسی هم اگه اشکال بکنه که این بذل مالشون به ماهم اغلا نیست، صفحه هم دارن بذل مال میکنن، نه اتفاقا صفحه هم نیست، اغلایی هم از بذل مالشون. خب لذا این دلیل دلیل خوبی نیست، دلیل میشه اخص از مدعا، چون برخی از موارد رو شامل نمیشه، برخی از موارد مصداق باطل نیستن. خب مصداق باطل عرفی نیستن، باطل لذا باید دلیل رو عوض بکنیم، مدعا رو قبول داریم، دلیل رو باید عوض بکنیم، که فهمیدن که عمده اون چیزی که برش اعتماد میکنیم در این مسئله اینه که شارع اومده جایی که کالای منفعتش نادره هست و منافع معتدون به ها نداره، شارع اومده این رو چیکار کرده؟ مالیتش رو الغا کرده و این رو منفعت نادره رو کل معدومه دونسته. خب حالا شارع هم چجوری؟ میگن هم از فتاوی این رو میفهمیم، هم از نصوص این رو میفهمیم. اول رفتن سراغ فتاوی، سه تا فتوا برای ما نقل کردن، فتوای شیخ طوسی بود و فتوای کی بود؟ سید ابن زهره بود و فتوای علامه، سه تا فتوا برای ما نقل کردن. بعد هم رفتن سراغ نصوص، که حالا ذیل اون فتوای علامه یه مباحثه مفصلی با مرحوم علامه دارم، من اینو پرش کردم چون میزنه کمر بحث رو خراب میکنه. بذارید اصل بحث جا بیفته کامل، بعد برمیگردیم اون رو هم مطرح میکنیم، چون بحث پیچیده هم هست، یه خورده عبارات های شیخ اذیت کننده از اون قسمت. عرض کنم محضرتون که گفتیم فتاوی و نصوص، که حالا فتاوی بعد از اینکه گفتن خودشون متنبه شدن که حالا لابلای این فتاوی اصلا اجماع هم داریم، نقل اجماع داریم، لذا تعبیر رو عوض کردن، فرمودن اجماعات و نصوص. خب ما یستفاد من الاجماع و نصوص. نصوص وارد نصوص شدیم، سه تا نص مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه. نص اولش همون نص عرض کنم در مورد یهوده که قبلا هم یه دفعه اومد، منتها قبلا که اومد تو بحث میت مرحوم شیخ اینا چیکار، تو بحث میت بود یا بول بود؟ تو بحث بول بود به نظرم. آره قبلا که اومد این مرحوم شیخ چیکار کردن؟ اومدن گفتن که بناهن علا این که، نه ببخشید، گفتن که یهود ظاهر اینه که یهود جمیع انتفاعات شهم برشون حرام بوده، یادتونه که اینجوری اومدن گفتن، گفتن ظاهر اینه که یهود جمیع انتفاعات شهم برشون حرام بوده. جمیع هم یعنی چه انتفاعات مقصوده چه انتفاعات غیر مقصوده، همه انتفاعات از شهم برشون حرام بوده. ولی اینجا میگن بنابر این که ظاهر تحریم شهم بر یهود تحریم انتفاعات مقصوده هست، خب اینجوری استظهار میکنن. ظاهرش اینه که فقط انتفاعات مقصوده حرامه، بنابراین منافع نادرش حرمت نداره. ولی در این حالی که این شحوم منفعت نادره محلل داره، حضرت میفرمایند اینا رو مذمت میکنن برای اینکه بیع کردن و ثمنش رو اکل کردن. از این معلوم میشه که چی؟ که بیع به اعتبار فواید نادره محلل رو شارع جائز نمیدونه، یعنی صحیح نمیدونه. خب چون حضرت مذمت بر اکل ثمن هم دارن میکنن دیگه، فقط مذمت بر خود بیع نیست که کسی بگه این حرمت تکلیفیه، نه، مذمت بر اکل ثمن هم دارن میکنن. پس معلوم میشه که بیع رو باطل میدونستن حضرت. اینا بیع به اعتبار منافع چی است؟ اعتبار منافع محلله نادره است. خب البته امکان داره کسی اینجا اشکال بکنه، این جمله‌ای که تو بعض نسخ داره بعض نسخ نداره، بگه که اینجا منعش یه منع تعبدی هست. خب اونم به خاطر چی؟ به خاطر نجاست، به خاطر نجاست که چون شحوم نجس بوده و شحوم نجس بوده شارع به خاطری که نجس هست بیعشو ممنوع کرده، نه به خاطری که چی؟ نه به خاطری که منفعت مقصوده نداره، خب بلکه به خاطر نجس بودنش، یعنی مجرد و نجاسه رو مانع بیع بدونیم. خب که گفتیم اشکال نداره، قاعده کلی اینه که مجرد و نجاسه مانع نیست، ولی در مورد، در بعضی از موارد اشکال نداره شارع بیاد چیکار کنه یه چیز رو با اینکه من نجاستش منفعت محلل هم داره، خب منفعت محللی هم داره، در این حال چیکار کنه؟ بیعش رو شارع بیاد ممنوع بکنه. که اینم شیخ آخرش میگن فتعمل، که فتعملش هم به این میخوره که آقا اون روایاتی که در مورد شحوم نسبت به یهود اومده، هیچ کدومش نگفته که شحوم برای یهود نجس بوده. خب یه حرفی که شما دارید میزنید مبتنی بر اینه که بگیم چی؟ مبتنی بر این بوده که بگیم شحوم، منظور از این شحومی که در داستان یهود در قرآن کریم اومده، منظور شحوم نجس است، در حالی که نه، هیچ دلیلی نداریم که منظور از این شحوم شحوم نجسه باشه. اتفاقا ظاهرش اینه که چی؟ ظاهرش اینه که همون شحومی که عادتا آدما میخوردن، چون خدا میخواسته سخت بگیره به اینا، همون شحومی که عادتا میخوردن و قابل استفاده بوده، دیگران قابل استفاده بوده براشون، همون شحوم خدا چیز کرده، حرام کرده، که طبیعتا شحوم طاهره است، شحوم مزکا است، شحوم حیوان مزکا است. نکته فتعملش هم اینه، عبارت رو یه خط رو بخونم. الا ان یقال، این الا ان یقال میخواد بگه که این استدلال ما، که ما استدلال کردیم که منفعت نادره مصحح به نیست و شارع منفعت نادره رو کل معدوم حساب کرده، از این روایت در آوردیم، امکان داره کسی به این استدلال اشکال بگیره، بگه نه، این منع از بیعی که در این روایت اومده از باب نادر بودن منفعت نیست که شما بیاد ازش استفاده کنید پس شارع منفعت نادره رو کل معدوم گرفته، بلکه از این باب دیگری است. او باب دیگر چیه؟ الا یقال ان المنع فیها، منع در این روایت یا منع در شحوم تعبدون، منع تعبدی هست، لن نجاست، به خاطر نجاست، به خاطر نجاست، یعنی شارع در خصوص شحوم نجاست رو مانع بی دونسته. حالا به چه دلیل؟ تعبدن، نه از بابی که نجاست مانع انتفاعه، نه از بابی که نجاست حرمت انتفاع به منافع مقصود میاره، نه، تعبدن شارع نجاست رو اینجا مانع دونسته، کمان که در میته تعبدن مانع میدونست، کما اینکه در کلاب ثلاثه تعبدن مانع میدونست علل قول بهی. یادتون هست که اینا رو قبلا مرور کردیم دیگه. الا ان یقال ان المنع فیها تعبد للنجاسه لا من حیث و عدم المنفعت المتعارفه، که فتعمل، فتعملش هم به این برمیگرده که آقا اصلا موضوع بحث ما در مورد شحوم نجسه نبود، در مورد شحوم به قول مطلق بود. خب شحومی که در مورد یهود است شحوم به قول مطلق است، بلکه قرینه هم داریم که این شحوم، بله، اصلا شحوم طاهر منظور هست. چرا قرینش هم چیه؟ قرینش هم یکی سختگیری خدای تعالی نسبت به یهود بود، همون شحمی که خوردنش بر اونا جائز بود قبلا و بر دیگران هم جائزه، فقط برای اینها خوردن این رو چیکار کرده؟ حرام کرده که دیگه نخورید این رو. فتعمل، فتعمل نکتهش همین خدمت رو عرض کردن. خب این یه دلیل، یه نص برای اینکه شارع منفعت نادره رو منفعت نادره رو کلم یکون حساب کرده و مصححه بهی نمیدونه. نسل دوم روایت توقع العقوله که حضرت میفرماین که در بیان ضابطه چیزایی که اکتسابش جائز هست و حلال هست میفرمان هر چیزی که لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر چیزی که برای مردم درش صلاح وجود داشته باشه، مصلحت وجود داشته باشه، خب مصلحت وجود داشته باشه، به جای مصلحت بذارید منفعت محلله وجود داشته باشه، صلاح وجود داشته باشه، منفعت محلله وجود داشته باشه، من جهت من الجهات، خب همین کافی است برای اینکه بیعش صحیح باشه. خب جناب شیخ میفرمان که این صلاحی که اینجا حضرت میفرمان که منظور از صلاح هم منفعت صالح هست، منفعت محلله هست، خب این نمیتونه شامل منفعت نادره بشه. چرا؟ نمیتونه شامل منفعت نادره بشه. این صلاح فقط منفعت مقصود منظور ازش هست. چرا؟ چون اگر بخواد شامل منفعت نادرم بشه، شما هر چیزی تو این عالم براش فرض بکنید یه منفعت نادره محللهی براش فرض میشه، لذا کلن همه چیز باید بگم بهش صحیحه، در حالی که به ضروره ما میدونیم که طور نیست، یه چیزایی از بهش در شریعت ممنوعه. پس این جهت و صلاحی که ایشون حضرت صادق علیه السلام در روایت توحف میفرماین، منظور جهت صلاح چی هست؟ مقصوده هست، نه اهم از مقصوده و نادره. خب که از اینم کش میکنیم که جهات صلاح نادره مصحح نیست، مصحح نیست. ببینید میفرمان که و اوزح من ذالک، وجه اوزحیتش چیه؟ وجه اوزحیتش اینه که اون روایت امکان داره کسی دو تا اشکال امکان داره بهش بشه، یه اشکالش هم اشکال الا ان یقال که جوابش تو فتح عمل داده شد، اشکال خوبی نبود، اشکال الا ان یقال که بعض نسخه مکاسب هم نداره، یه اشکال دیگه اش هم اون بنایی که آقای شیدایی میفرمان امکان داره بگیم چی؟ اما حرفی که قبلا شیخ زد که یهود همه انتفاعات شهر برشون حرام شده بوده، نه فقط اکلش، خب یعنی حتی منافع نادرش هم برشون حرام شده بوده، لذا فساد بیع هم از باب منفعت محرمه است نه از باب منفعت نادر است. خب این روایت امکان داره همچین اشکالی بهش وارد بشه، روایت یهود، خب که دو تا اشکال هم بود، دو تا اشکال امکان داره برش وارد بشه، ولی این حرفی که الان میخوایم بزنیم این نسل دومی دیگه این اشکالات برش وارد نمیشه، لذا دلالتش واضح تره. و اوزه من ذالک قول علیه السلام فی روایت توقف العقول فی ضابط ما یحتسب به، امام فرمودند کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات و ذالک کله حلال بیعه و شراؤه که الی آخره، اذ لا یراد منهم مجرد المنفعه، منظور از این روایت مجرد المنفعه نیست که بگیم هم بیع منفعت اون جایی که منفعت نادره باشه هم اون جایی که منفعت مقصود باشه هر دو جایزه، نه این فقط منظور منفعت مقصوده است. ضابطه یه چیزی که تکسب بهش صحیحه طبق روایت تو هفت اینه که منفعت مقصوده داشته باشه، منفعت نادره یا به تعبیر مطلق المنفعت کافی نیست. چرا؟ و الا، یعنی اگر ازش اراده مجرد المنفعه یا بفرمایید مطلق المنفعه میشد اهم از نادره و مقصوده، لعمل اشیاء کلها شامل همه اشیاء میشد دیگه، از این بعد واسه میگفتیم چی میگفتیم؟ همه اشیاء بیعش جایزه، چون ما من شیء الا وله منفعتون محللتون نادره، هر چیزی باشه منفعت نادره محلله توش میشه فرض کرد. بله اینم یک روایت، یکی دیگه از نصوصی که ازش استفاده میشد که منفعت نادره رو شارع الغا کرده و کلم یکون حساب کرده. یه نقص سومی هم از باز از همون حدیث توحف تو قسمت صناعاتش، این تو قسمت تجاراتش بود، قبلا گفتیم دیگه حدیث توحف چهار قسمت داره، تجارات، صناعات، اجارات و ولایات. خب یه قسمت، یه روایت دیگه از تو قسمت صناعاتش اومده که حضرت میفرمایند که انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محضن، صناعاتی که ازش میاد صادر میشه، ازش برش مترتب میشه فساد محض، فساد محض، نظیر و کذا و کذا که نظیر البرابطه، نمیدونم بربط که یه آلت موسیقی بوده، برابط و مزامیر رو از این حرفا، این چند تا مثال میزنن حضرت الی آخر ما ذکره او فان کثیرا، شیخ میفرمان که بسیاری از مثال هایی که توی اون روایت اومده رو خوب دقت کنید بشه استدلال رو، بسیاری از مثال هایی که تو حدیث توحف اومده برای اشیایی که یجی اومن هل فساد محزن، که اینا فایدش فساد محضه، بسیاری از مثالایی که اومده مثالایی است که تنها فایدش حرام نیست، منافع محلله نادری هم براش فرض میشه. ببینید از این که این کالاها منفعت نادره محلله هم براشون فرض میشه، ولی در عین حال حضرت تعبیر کردن که اینا یجی اومن الفساد محضن، از این کشف میکنه که منفعت نادره محلله رو اصلا به حساب نیوردن، فهمیدن این محض فساده. با اینکه منفعت نادره محلله هم داره، به طور مثال مثلا اشربه محرمه که اونجا میاد، صناعت الاشربه المحرمه امثال حالا به فرمان فقا و خمر و حرفا، اینا در کنار اون منفعت مقصوده حرامش منافع محلله نادره هم داره، ولی در اینا حضرت همه اینا یجی و من الفساد محضن، یعنی منفعت نادرش اصلا به حساب نیوردن. قسم اول چیه؟ بله این که قبلا هم گفتیم که اگر منافع نادری هم داشت، شیخ همونجا زیلم و صفحه اولش مطرح کردن این رو. بله. و قول او فی آخری، یعنی آخر حدیث تو هف، البته آخرش هم نیست. بله جا آخر ها آخری آخر روایت هم نیست، چون روایت بعد از اینم خیلی ادامه داره. انما بله آخر بخش صناعات، ولی خب باز چون حالا حدیث تو هفت رو نگاه بکنید، قسمت صناعات آخرش، صناعات آخرش اما تو زنم بود، آخرش ولایاته. خب ببخشید بس درسته، ببخشید. بله نه اینجا معنی هم آخر درست، من تو ذهنم بود که ولایات آخرشه ولی صناعات آخرش میشه دیگه، الان شاید این جمله آخرای روایت میشه. درسته
اینکه
محضا صناعات اللتی یجی و من الفساد محضن، آخرین پاراگراف بسیار خوب، من تو ذهنم بود که ولایات آخرشه، که ولایات رو میفرماید اولش. خیلی خوب یاله، اینقدر بین اول آخر قاطی کردیم. میفرماین که و قولو فی آخری ان محرم الله الصناعه التي یجیء منها الفساد محض نذیر و کذا و کذا، که حالا برابط و مزامیر و اینها و اشرب محرمه و اینها الی آخر ما ذکره، و فان کثیر من الامثله المذکوره هناک انتو حدیث تو اخ، اینا هناک اینا لها منافع و محلله، منافع محلله ای داره. فان مثالش فان الاشربه المحرمه، مشروبات حرام، اینا کثیرن ما ينتفع بها فی معالجت دواب، برای معالجه حیوانات میشه ازش استفاده کرد. خب ولی المرضا، حیوانات مخصوصا بعضی از حیوانات هستن، خب چیز حالا تو گلوش چیز گیر کرده یا چیزی خورده که سنگینیش کرده، که بعضا نمیدونم چقدر آشنایی دارید با دامداری اینها، بعضا گوسفندا چیز میخوان، مثلا گندم اگه گوسفند بخوره چیز میشه، گندم اگه بخوره باد میکنه و میتره که میمیره. ولی خب به فرض مثال یه بطری مشروب بالا کنه یا نوشابه بفرمایید میکنه میره، به قول بعضی میبره میره میشوره میبره. عرض کنم نام تمام فعین الاشرات المحرمه کثیرا ما ینتفع بها فی معالجه دواء، بله مرضا، بلکه برای انسان‌ها، برای انسان‌های مریض هم میشه استفاده کرد. همون شرابی که اینقدر حرامه، همون فوقایی که اینقدر حرامه، برای بعضی از بیماری‌ها منفعت داره. بله حالا کسی هم به فرض عرض کنم خدمتتون که داروهای دیگه مثلا عذر داره، داروهای دیگه نمیتونه مصرف کنه، متعین میشه داره همین دیگه. خب فجعلها مما یجیء منه الفساد محضن، این که شارع، این که حضرت صادق علیه السلام اینها رو با وجود منافع نادره فرمودن چیزایی از که یجیء منه الفساد محضن، این کاشف از چیه؟ این به اعتبار عدم الاعتنا به هذه المساله، به اعتبار این است که شارع به این مساله، به این مساله و به این منافع اعتنا نمی کنه، لندرتها، به خاطر نادره بودنش. خب این استدلال شیخ بس تمام شد، هم به اجماعات استدلال کرد شیخ، هم به نصوص که این سه تا روایت بود. از اینجا به بعد تا آخر بحث میریم، بعد در میگردیم اون مباحثه علامه را، امروز هم فرصت نمیشه. یه نکته مطرح میکنم من این رو بگم، بعدش یه چند دقیقه استراحت میکنیم من برم یه چایی حتما بخورم که سرم داره درد میگیره بدجور. الا ان الاشکال، اونی که الان برای ما سوال میشه، ضابطه دست ما اومد، یعنی از نظر حکمی مسئله صاف شد که اگر یه جایی یه کالایی منفعت نادره داشته باشه، منفعت نادره مصحح بیع نیست، باید این منفعت باید یه منفعت مقصوده حلالی داشته باشه تا بیعش چی بشه؟ صحیح بشه. خب منفعت نادره اگه صرفاً داشته باشه با منفعت نادره حلال بیع تصحیح نمیشه. خب این از نظر حکم مسئله صافه، متا اونی که مهمه از نظر موضوعی چجور ما تشخیص بدیم که منفعت منفعت نادر است یا منفعت چی؟ منفعت مقصوده. خب یه جایی روشنه که منفعت منفعت نادر است، یه جایی هم روشنه که منفعت منفعت مقصود است. اونجایی که مشتبه میشه چه کار بکنیم؟ اونجایی که مشتبه میشه مرحوم شیخ میفرمان که ما در اون موارد میتونیم برای تصحیح معامله، خب میتونیم به ادله تجارت و نحو ادله تجارت مراجعه کنیم. ببینید آقا، اونی که تو موضوعش مال اخذ شده، خوب دقت کنید این رو، اونی که تو موضوعش مال اخذ شده و عرض کنم خدمتتون برای اینکه صحیح باشه باید مالیت عوض این درش احراز بشه، چیه؟ بی بی باید در درش مالیت عوضین احراز بشه، چون بی مبادلت و مالن به مالن است دیگه، تعریف بی اینه، مبادلت و مالن به مالن. این بحث رو رفقا من الان اگه کسی خواست بیشتر مطالعه کنه جلد 4، خب جلد 4 از همین مکاسب، اول جلد 4 بحث شروط عوضین رو که مرحوم شیخ مطرح میکنه، شروط عوضین مطرح، همون اول میگه شرط اول از شروط عوضه اینه که ملکیت و مالیت داشته باشه. خب اونجا این بحث مفصل مطرح میکنه، ولی خب حالا همینجا خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما برای این که اگر اون معامله که میخوایم انجام بدیم بیع باشه، معامله که میخوایم انجام بدیم بیع باشه، بیع تعریفش چیه؟ مبادلت و مال به مال. خب مبادلت و مال به مال به تعریفش اینه، لذا عوضین باید مال بودنش ثابت بشه که بر این معامله، که در نتیجه بر این معامله بی صرف بکنه. بی هم که صرف کرد بفرمایید احل الله و احل الله و بی بیاد چکار کنه؟ امضاش کنه، بیاد امضاش کنه. چون معاملات بارها گفتیم این رو خدمتتون که موقف شارع موقف چی هست؟ موقف رد و امضاه. خب اوغلا یه چیزایی دارن، شارع میاد در مقابل این موضع گیری میکنه، یه موارد رو امضا میکنه، یه موارد رو رد میکنه. برای اینکه احل الله البیع خب بتونه بیاد و یه معامله بیعی رو چکار بکنه؟ امضا بکنه، باید بیع بودنش باید اسم صرف کنه دیگه. دلیل جایی میاد که چی؟ عنوانی که در دلیل عقد شده صرف بکنه. بیع هم کجا صرف میکنه؟ اونجایی که مبادلت مال به مال میشه. خب الان اگه یه موردی مشکوک شد برای ما رفقا که شک کردیم که اینجا آیا منفعتش منفعت نادر است یا منفعتش منفعت مقصود است، چیکار باید بکنیم؟ اگه شک کردیم در حقیقت مال بودن این شی برای ما محرز نیست، مال بودنش محرز نیست، لذا اگر مبادله بکنیم با یه کسی این رو بفرمایید عنوان بی برای صرف نمیکنه، چون بی شرطش اینه که مبادلت مال به مال باشه. خب بی صرف نمیکنه، بی هم که صرف نکرد بفرمایید دیگه برای امضاش از احل الله البی نمیتونیم استفاده بکنیم. خب از احل الله البی نمیتونیم استفاده کنیم. خب سوال، از احل الله البی نتونستیم استفاده کنیم، بگیم این معامله باطله رفقا؟ بگیم این معامله باطله؟ شیخ انصاری میگه نه، میگه از این دلیل نمیتونیم استفاده بکنیم، ولی چی؟ فساد یک دلیلی دال بر فساد مدعا نیست، امکان داره از این دلیل استفاده نکنیم ولی از دلیل دیگری استفاده کنیم. همینجا اگر دلیل الا ان تکون تجارتا ان ترابن استفاده بکنیم، این هم یکی از ادله امضای معاملات دیگه، الا ان تکون تجارتا ان ترابن از ادله امضای معاملاته.
اگر تجارت انترازی برای صرف بکنه، خب با این آیه کریمه چکار کردیم؟ امضایش رو ثابت کردیم و شارع این معامله اوغلایی رو امضا کرده. بله تجارت یعنی چی؟ تو فارسی میگیم داد و ستر. انسان یه چیز بده در مقابلش یه چیزی بگیره. خب تجارت داد و ستره. اینجا بفرمایید مال بودنش محرز نیست. یه چیز داریم که مال بودنش محرز نیست، میریم طرف مقابل در مقابلش یه چیز میگیریم، این برش تجارت صدق میکنه. لذا الا ان تكون تجارتا من ترازه، با این میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم امضایش رو از طرف شارع به دست بیاریم. امکان داره آقای حسینی اشکال بکنه بگه آقا این الا ان تكون تجارتا من ترازه قبلش تو آیه چی داره؟ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا من ترازه. حواستون باشه تجارتا من ترازه زمانی به داد ما میرسه که اکل مال بالباطل نباشه. خب اینجا مبادرت مال به مال فرض کردیم مشکوکه مال بودنش، مشکوکه بین چی و چی؟
مال
بین این که آیا مال اصلا تو او باطلان. این ضربه نمیزنه به کار ما؟ این ضربه نمیزنه رفقا؟ میزنه یا نمیزنه؟ ببینید آقا ببینید برای اینکه احل الله البیع یا بفرمایید رفقا باید عنوان بیع احراز بشه. عنوان بیع در چه صورتی احراز میشه؟ در صورتی که مال بودن احراز بشه. لذا ما گفتیم از احل الله البیع نمیتونیم استفاده کنیم. اینجا مشابه هم یه حرفو میزنیم. برای اینکه لا تاکلو یا چیکار کنه؟ بیاد این تجارت رو فاسدش بکنه، خرابش بکنه، باید چی؟ احسنتون، باید عنوان باطل محرز بشه. سوال اینجا عنوان باطل محرز نیست چون مشکوکه دیگه، ما نمیدونیم مال یا باطله. لذا تجارت صدق میکند ولی باطل صدق نمیکند. این آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض میتونه بیاد این معامله رو، معامله یه چیزی که مال مشکوک است، یعنی مشکوک است به اینکه چی؟ آیا منفعتش محسوب است یا منفعتش نادر است؟ آیا مال است یا باطل است؟ آیه تجارت عن تراض میتونه بیاد این معامله رو چیکار کنه؟ امضا کنه، تصحیحش کنه. در این حال که لا تاکلوی هم که صدر آیه است مضر به حال ما نیست. چرا؟ چون بر این معامله تجارت صدق می کند و صدق باطل برای وزینش محرز نیست. مشکوکه دیگه، احتمال میدیم مال باشه. خب لذا مختزی موجود مانع مفقود. نتیجهش میشه که با الا ان تكون تجارتا عن تراض میتونیم بیع و معامله رو نگیم بیع، اصلا بهشم بیع نمیگیم، این معامله رو، این معاوضه رو میتونیم تصحیحش بکنیم. ببینید شیخ میفرمان که الا ان الاشکاله، اونی که مشکل هست و مشتبه هست، فی تعیین المنفعت النادره و تمییزها از غیرها، در این است که منفعت نادره رو تعیین بکنیم و جداش بکنیم از غیر خودش. خب حالا اگر نتونستیم این کار انجام بدیم، خب برای اون مشکل شد، نتونستیم تشخیص بدیم منفعت نادره رو از منفعت مقصوده، در اینجا فل واجبه ار رجوع فی مقام شک الى ادله تجارت و نحوها، از ادله تجارت و نحو تجارت استفاده کنیم. خب از ادله تجارت و نحو تجارت، مثلا ادله صلح، از صلح جائزون بین المسلمین، توی صلح نیومده که حتما باید عوضینش مال باشه، میتونه مال باشه، میتونه غیر مال باشه. همین مقدار که کسی یه چیزی داره، اهم از اینکه اون چیزی که داره مال باشه غیر مال باشه، همین مقدار کافیست برای مصالحه کردن. از صلح و جایزون بین المسلمین، از عمومات دیگه از کن. یا مثلا ادله بعدن شیخ میگن این رو، میرسیم تا همین ادامه همینجا یا قبلش میگن، بعدن هم تو همون بحثش اول جلد 4 هم میگن، یا از مثلا ادله هبه معوضه، با هبه معوضه اینو معامله کنیم، هیچ اشکالی نداره. خب ولی اگه بخوام معامله بیعیه، معاوضه ما اگه بخواد عنوان بیع داشته باشه، اینجا مشکل داریم، ولی عناوین دیگر هیچ اشکالی نداره، با عناوین دیگر میتونیم معاوضه رو تصحیحش بکنیم. الا بله
عمومات صلح
عرض کردم که عمومات صلح و هبه معوضه عرض کردم دیگه اینا، یا مثلا بله اوفو بالعقود، ببخشید اونم هست دیگه، حواسم نبود. یکی دیگه اش هم اوفو بالعقوده. خب اینی که من دارم اینو میدم در مقابل چه چیز میگیرم، با طرف دارم یه عقد میبندم دیگه، قرارداد میبندم دیگه، تو اوفو بالعقود، توی عقد، توی کلمه عقد مال اخذ نشده. خب میتونه قراردادی که انسان با دیگری میبنده بر اساس چی؟ بر اساس عوضینی که حالا هر دوش اصلا مال نباشه، قرارداد دیگه. خب همین کافی هست. بله بله احسنتم، تو عقود دیگر همین مقدار که باطل، اگر باطل بودن این شیء احراز شد اکل مال فی مقابله میشه حرام احسنتم، ولی اگر باطل بودنش محرز نباشه که ما نحن فیه دیگه، ما نحن فیه مشکوکه دیگه، مشکوکه بین مالیت و باطل بودن است. چون باطل بودنش محرز نیست، با ادله دیگر میتونیم معاوضه رو تصحیح بکنیم. توی بیع مال بودنش باید احراز بشه، ولی تو عقود دیگر همین مقدار که باطل بودنش، باطل معنی بی ارزش، همین مقدار که بی ارزش بودنش محرز نیست، همین کافی است برای تصحیح معاوضه. بل واجب و الرجوع فی مقام شکه الی ادله تجاره و نحوه، نحوه هم میشه اوفو بالعقود که ادله عقود بهش میگن. عرض کنم الصلح جایزون بین المسلمین، یا بفرمایید هبه معوضه، این چند تا مثال برای زدن. و نحوه مما ذکرنا، مما ذکرناش هم قبلا گفتن، چون ما ازش پرش کردیم زیر کلام علامه، ما پرش کردیم همون زیر نقد کلام علامه اونجا گفتن. خب عرضم به معذرتون که یه چند دقیقه استراحت کنید و شما سرم درد گرفته.